أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خيرون أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قبل از اینکه رویای اونها رو تعبیر کنم، اونها رو به توحید دعوت فرمود و با ادب محاوره اونها رو مخاطب قرار داد. فرمود یا صاحبه سجن. احتمالی که جناب فخر رازی ذکر میکنند اون احتمال بعید است که قرائت این چنین باشد، یا صاحبه فی سجن، این فی هست شده است و یا هم مشدد است، یعنی ای دو مصاحب من در زندان، که یه تکلف باردیست، دلیل ندارد و وجه هم برای حسب حرف نیست، که یا صاحبیه فی سجن بود بعد فا هست شد یا هم مخفف شد، خب برای چی؟ بدون دلیل. یا صاحبه سجن تثنیه بود و نون به اضافه افتاد، یعنی اینا شما جز اصحاب سجن نیست، به اون دو بچه که در بحث دیروز گذشت. اول از توحید شروع کرد، فرمود اعربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا چند رب پراکنده که عامل تفرقه اند بهترن، یا یک ربی که تفرق شکن است، کسرت شکن است، عامل وحدت است به مانند آن؟ دعوت به توحید گاهی همراه با خود ادعاست، گاهی در کنار ادعاست، گاهی دعوت به توحید و نفی شرک است طبق دلیل جدا، مثل الله خیر اما یشکون، باید با دلیل اقامه کند که چرا الله بهتر از آلهه‌ای است که مشرکان را می‌پذیرند. گاهی دلیل را در کنار دعوا ذکر می‌کنند، می‌فرمایند منظور از متفرق مختلف نیست، که بعضی ها جنسشون سنگ است، بعضی جا جنسشون چوبه، بعضی کوچکن، بعضی بزرگن، بعضی به صورت طبیعی هن، بعضی به صورت صناعی هن، اینا نیست. منظور مختلف نیست، بلکه اربابی که عامل تفرقن خودشون مخالفن و مایه تفرقن، اینها بهترن یا خدای سبحان که واحد است و رقیب ندارد و وحدتش هم قاهر است و هر گونه تفرق و تشتت و تخالف و تباین رو ترک میکند؟ این برهان در متن ادعا ذکر شده است. بیان ذالک این است که اگر دو خدا در عالم باشد، دو رب و دو مدبر باشد، الا و لابد شکاف است و تشتت است و تفرق است و تنازع، هیچ راهی برای وحدت نیست. آیه سوره مبارکه انبیا این ادعا را دارد که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. تو سوره مبارکه انبیا این برهان هست، آیه 22 سوره مبارکه انبیا. بعضی که فرمود ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش ما یصفون. این را به صورت قیاس استثنایی بیان فرمود که اگر بیش از یک خدا غیر از خدای واحد آلهی در زمین باشد، در آسمان زمین حکمرانی کنند، حتما آسمان زمین بی نظم شود و در اثر بی نظمی حیات و هستی خود را از دست می دهد. این به صورت قیاس استثنایی است که لو کان فیه ما آلهت الا الله، این مقدم لفسدت ها، این تالی بطلان تالی را هم در سوره مبارکه ملک بیان کرده در آیه سوم و چهارم سوره مبارکه ملک، این چی فرمود؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصئا وهو حسیر. یعنی شما هر چه در آسمان و زمین بررسی کنید، رسیدگی کنید، جز نظم چیزی دیگر نمی‌بینید. پس اگر خدایان متعددی این آسمان و زمین را اداره می‌کردند، که مقدم حتما اینها بی‌نظم می‌بودند یا متلاشی می‌شدند، فروپاشی حاکم بر اینها بود. این تالی لکن تالی باطل، برای اینکه شما جز نظم چیزی نمی‌بینید. فالمقدم و مثله، عمده بیان تلازم مقدم و تالی است. چرا اگر بیش از یک خدا باشد الا و لابد نظم عالم به هم می‌خورد؟ چه می‌شود که خدایان متعدد باشد همه برابر با ماه و الواقع، ماه و نفس الام، ماه و الاسلح، ماه و نظام الاحسن عالم اداره کنند؟ برای اینکه اینها هم عالمند، جاهل نیستن، و هم جاه طلبی و هوا خواهی و هوس مداری در اونها نیست. نمیتوان فرض کرد که اینها جاهلن، نمیتوان فرض کرد که اینها غرض ورزن. خب اگر دو مبدع باشن، هر دو به ماه و الواقع عالمن، به ماه و فی نفس الامر نظام اصلی هست عالمن و غرض ورزی هم ندارن، دلیل بر اختلاف نیست. اگر دلیل بر اختلاف نیست، چرا آسمان و زمین فاسد باشد؟ لذا ما بطلان تالی را قبول داریم، لکن تلازم و مقدم و تالی باید ثابت بشود. چرا لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا؟ بله، فساد در عالم نیست، اما این لازم اهم است. آیا یک مبدع در عالم است و دارد اداره می کند؟ یا چند مبدن دو با هماهنگی دارن عالم اداره میکنن؟ این لازم اعم است. لازم اعم هرگز منظوم خاص را ثابت نمیکند. تلاش قرآن کریم برای این است که ثابت کند بین مقدم و تالی تلازم هست، و اگر آلهه متعدد باشد الا و لابد پراکندگی هست. بیان نورانی است یوسف سلام الله علیه نیست که اینها آلهه متفرقن یعنی متکثرن، متفرقن یعنی مختلفن. منظور این کدام از اینها نیست، منظور این است که اینها متفرقن یعنی عامل تفرقه و شکاف و فروپاشی و بی‌نظمی است. عمد تلازم مقدم و تالی است. گروهی از اهل کلام که به این اشکال پی بردن، سعی کردن که این برهان تمانو را به برهان توارد علتین برگردانن، که اگر دو مبدع نسبت به عالم علیت داشته باشن، این توارد دو علت است بر معلول واحد، این توارد دو علت بر معلول واحد محال است، برای اینکه معلول واحد در عین احتیاج به هر کدام از اینها از هر دو از کدام مستغنی است. جمع بین نقیزه این است، یعنی اگر دو تا علت تام مستقل یه معلول رو بخواهن تأمین کنن، این معلول در عین احتیاج به هر یک از هر یک بی نیاز است، به هر کدام محتاج است چون علت اویم، از هر کدام بی نیاز است چون دیگری هست. جمع بین حاجت و لا حاجت میشه جمع تناقض. لذا برهان توارد علتین تامتین مستقلتین علی معلول واحد مال است. این دوتایی که جزء علت نیستن که هر کدام به تنهایی نتوانن با کمک دیگری مبدع بشوند، وگرنه هیچ کدام اله نیستن. مشکل اونها در درک تلازم مقدم و تالی وادارشون میکرد که برهان تمانو را به برهان توارد علتین برگردانند و احیانا این شبهه‌ای که در ذهن اهل کلام بود گاهی سرایت کرده است به بعضی از نویسندگان امامیه. لکن اینا اگر الله را درست میشناختن جزم پیدا میکردن به تلازم بین مقدم و تالی. بیان زارکین است که ممکن است دو تا امام معصوم با هماهنگی کشور را اداره کنند، این هیچ محضوری ندارد. دو تا پیغمبر با هماهنگی یک جامعه را اداره کنند، این هیچ محضوری ندارد. برای اینکه هر دو از یک قانون پیروی میکنند، به یک قانون علم دارند، به یک قانون احترام میگذارند و غرض و مرض هم ندارند، محضوری هم ندارند. اما آیا دو تا خدا دو تا پیغمبرن؟ دو تا خدا دو تا امامن؟ که ما یه واقعیتی داریم، یه نفس الامری داریم، یه نظام احسنی داریم، یه برنامه از پیش تهیه شده داریم که این دو تا برابر با ماه و الواقع، ماه و نفس الامر، ماه و الاصله کار بکنن. خداست بعد عدم محض، اونم خداست و عدم محض. هر واقعیت، هر نفس الامر، هر نظام احسن، هر تدبیری که باشد از این هاست، نه اینکه اینها کاراشون رو برابر با ماه و الواقع انجام میدن. اون واقع واجب است یا ممکن؟ اگر اون واقع واجب باشد که میشود خدای سوم، نقل کلام در اون میشود. اگر ممکن باشد که مخلوق این هاست، شما درباره دو تا خدا حرف میزنید یا دو تا پیغمبر؟ بله دو تا پیغمبر می توانن برابر با ماه و الواقع، ماه و نفس الامر یک امتی را اداره بکنن. دو تا خدا یعنی دو تا خدا ولا غیر، بقیه عدم محضن. الف مبدا است، با هم مبدا. اگر نفس الامری هست طبق علم الف نفس الامر خاص است، طبق علم با نفس الامر مخصوص. دو تا خدا، دو تا ذاتن، دو تا علم، دو تا قدرتن، علم هر کدام عین ذات اونهاست. میشه دو تا نفس الامر، میشه دو تا نظام احسن، میشه دو تا واقعیت، میشه عین دعوا. لو کان فیهما آلهة الا الله الا ولابد عالم به هم میخوره. اینا خیال کردن که دو تا خدا یعنی دو تا پیغمبر بیان برابر با ماه و الحق. کجا داری اشاره میکنی؟ الحق من ربک. هر حقی که در عالم باشد یا واجب است یا ممکن. اگر واجب باشد که خودش خداست، اگر نفس الامر است، اگر نظام احسن است، اگر واقع است، الحق من ربک. الف یک خداست، یک ذات است و صفات او عین ذات اوست. با خدای دیگر است، صفات او عین ذات اوست. دو تا خدا یعنی دو تا علم، یعنی دو تا نظام احسن، یعنی دو تا نفس الامر، یعنی دو تا واقعیت مطلقه، یعنی عین دعوا. اینی که دارد اگر این باشد لعلا بعضهم علا بعض هست، نزاع هست، کشمکش هست. مطلب دیگر است که قرآن چون نور است نه کتاب علمی، همین مطلب عمیق علمی را به صورت یک داستان ذکر میکند. بالاخره این کتاب که برای حکما و علما و فقها نیست که، برای همه مردم است. حالا شما بخواید برهان تمانوی که تو سوره مبارکه انبیاست این رو برای مردم تفهیم کنید، این آیه رو بخواید برای مردم تفهیم کنید، این آیه برای مردم قابل فهم هست یا نیست؟ برای مردم قابل درک هست یا نیست؟ خود این آیه با این وضع نه، برای اینکه قیاس استثنایی نمیدونه چیه، تلازم مقدم و تالی یا نمیتونه، بطلان تالی نمیدونه چیه، جمع‌بندی بکنه بطلان تالی را از سوره ملک در بیاره، تلازم مقدم و تالی را از سوره انبیا داره، مقدورش نیست. ولی مطلب رو بالاخره توده مردم و عوام باید بفهمن یا نفهمن. بله، قرآن مطلبی ندارد که عوام نفهمه، البته آیاتی دارد که مخصوص حکماست. همون آیاتی که مخصوص حکماست اون رو در قالب مثل، در قالب داستان، در قالب قصه رقیق 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 بکند تا به فهم توده مردم برسد. یه مثلی ذکر میکند برای تثبیت توحید، میفرماد به این که شما دو تا داستان رو ترسیم بکنید ببینید کدام با نظم همراه است. یه داستان این است که یه کارفرمایی است، صاحبکار، یک کارگری دارد. این کارفرما عاقل است، عالم است، عادل است. این کارگر هم مطیع است، اون دستور میدهد، این دستور میگیرد و اجرا میکند. این همیشه کارش با نظم است. یک داستان دیگه ترسیم بکنید، چند تا کارفرما هستند، با هم اختلاف دارند، با چالش و درگیری روبرو هستند. این چند تا کارفرما که با هم اختلاف دارن، یک کارگری را وادار میکنن به کار. اون بیچاره نمیدونه حرف ای رو بشنوه، حرف او رو بشنوه، دستور ای رو اطاعت کنه، دستور او رو اطاعت کنه. این چهار پنج تا یا این دو تا کارفرما بد اخلاقن، هیچ با هم نمیسازن، کنار نمیان. خب کدوم زندگی منظمه؟ کدوم زندگی سامان پذیر است؟ این یک دو تا داستان. همون ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل، این بهتر است؟ یا رجلا فیه شرکا و متشاکسونه؟ متشاکس یعنی ناسازگار، بد اخلاق. اگر چند تا کارفرمای بد اخلاق باشن، روزگار اون یک کارگر سیاه است یا نه؟ اون نمیدونه حرفی که رو گوش بده که. اگر چند تا خدا باشن، الا ولا بد با هم مخالفم. چرا؟ برای اینکه این خدا ذاتش علاهده است، اون خدا ذاتش علاهده، صفات او عین ذات اوست، صفات این عین ذات اینه، علم او غیر از علم اینه، قدرت او غیر از قدرت اینه، مصلحتی که او تشخیص میدهد غیر از مصلحتی که تشخیص میدهد. هیچ چیزی غیر از این آلهه مفروض نیست تا شما بگید ما هو الواقع، ما هو نفس الامر، ما هو النظام الاحسن، ما هو الحق. اینا در کار نیست. اگر نفس الامری هست، اگر نظام احسنی هست، اگر واقعی هست، اگر حقی هست، از این به بعد پدید می آید و از این هاست. دو تا خدا باشد، الا ولا بد دو ذات است و دو تا علم است و دو تا نفس الامر است و دو تا مسکنت است و دو تا تشخیص. میشه اول بی‌نظمی. پس بین این مقدم اون تالی تلازم است. لو کان فیه ما آلهتون الا الله الا ولا بد لفسدتا. تو بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه این رو باز کرده، این تالی فاسد را. این تالی فاسد ناظر به کانه ناقصه نیست که لفسدتا، یعنی اصل عالم موجود است، منتها نظمش به هم میخورد. در اون دعای عرفه دارد که اگر آلهه متعدد باشد لفسدتا ولتفترتا، اصلا ریخته میشه اوزا، نه اینکه فاسد میشه، بساطشون فروپاشی نظام است. بالاخره آسمانی نمونه، زمینی نمونه، یکی میخواد خلق کنه، یکی میخواد خلق نکنه. بنابراین لف حسدت ها و لتفترت ها، این رو عطف کرده بر یکی کانه ناقصه است، یکی کانه تامه، یکی لیسه تامه است، یکی لیسه ناقصه. بنابراین برهان تمانو یا برهان تامه است، هیچ ارتباطی به برهان توارد علتین ندارد. اون پیچیدگی فنی که تو برهان توارد علتین است تو برهان تمانو نیست. برهان تمانو هم برای حکیمان و متکلمان با آیه سوره انبیا قابل حل است، هم برای توده مردم با اون دوتا مسئله که ذکر کردن حل است. بنابراین نمیشد فرض کرد که دوتا خدا باشه برابر با ماه و نفس الامر کار بکنن. اگر شبیه هم باشن یعنی ماهیت مشترک دارن، اون ماهیت مشترک میشه واجب. اینا میشه دو فرد اون ماهیت مشترک. بله همون بیان نورانی سید شهدا این است که اصلا واقع نمیشه. لف حسدت ها و لتفکرت ها. بنابراین این برهان تمام و روی چالش و درگیری و نزاست الا ولا بود اینه، نه اینکه اینو غرض ورزی داره، هر دم عدل محضم. اما عدل صفت یک ذاتی است که این ذات الف مباینه با هم به تمام ذات مباین با الف است. اگر مشترکات داشته باشن که میشه مرکب، اگر در جنس شریک باشن، در نوع شریک باشن، در چیز شریک باشن که اون جامع میشه خدا. اینا اگر یه مشترکی داشته باشن که مرکبن از مابل اشتراک و مابل امتیاز به اجزا دارن و هر چیزی که مرکب است محتاج به اجزاستی که خدا نیست. این الا ولا بد باید بسیط باشه، اونم الا ولا بد باید بسیط باشه و صفات هر یک هم عین ذات اوست. اگر الف بسیط است، با هم بسیط است، صفات الف عین ذات الف است، صفات با عین ذات باست، علم او مباین علم اینه، قدرت او مباین قدرت اینه، تشخیص او مباین تشخیص اینه، میشه اول چالش. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. این بیان نورانی قرآن کریم مسهل باید با ممثل مطابق باشد. این که فرمود ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسونه. خب اگر کسی بیاد لا نسلم، این مثل رو شما این چین تعبیر کنید که اگر چند تا شریک عادل باشن، قرض ورز نباشن، اینا میتوانن یک کارگر رو به خوبی اداره کنن؟ میگن نه، الا ولا بد این شرکا متشاکسن. چرا؟ چون اگر چهار تا یا دو تا شریک فرض کردید بسیطن، تشخیصشون عین ذات اونهاست، دو تا ذات متباین، دو تا علم متباین دارد، دو تا تشخیص متباین دارد، دو تا عدل متباین دارد، هر دو هم عادلن. الا ولا بد این شرکا باید متشاکس و درگیر باشه، باید عالمی نمیمونه. برهان تمام و با اون صلابت خود باقیست. حالا مرازه فرمودید آیاتی در قرآن هست که خواص میفهمند، برای درکش برای توده مردم دشوار است، اما مطلبی در قرآن نیست که مخصوص گروه خاص باشد. همون مطلب را رقیق کرده، تنزل داده، ساده کرده، به صورت یک مثل در آورده و همه میفهمند. شما همین رجلن فیه شرکا و متشاکسون را برای هر انسان ساده اندیشی بفرمید میفهمه. که مثالم بزنید به کارگر رو زیر مجموعه او، طوری نیست که نفهمه. که بالاخره این دو عالم از ارتباطی با هم دارن یا ندارن، اجزای اون عالم با اجزای این عالم مرتبط هستن یا نیستن. اگر مرتبطن معلومه هماهنگی بین این عالم هست، در حالی که اون ذاتش ناهماهنگ با این ذات، این ذاتش هم ناهماهنگ با اون ذات. وجود مبارک یوسف واقعا یوسفانه جمالش نشون داده. فرمود ارباب متفرقون. متفرقون نه یعنی مختلفون، متعددون یعنی چالشدار، یعنی درگیر، یعنی مزاحم. اگر کثیر شدن الا ولا بد تفرقه اندازند، عامل تفرقند. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، که جلوی هر کثرتی، هر غیریتی، هر تفرقی، هر بی‌نظمی رو میگیره. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اونا جمال یوسف را تو این معارف میبینن، نه اونی که اونا دیدن. چرا؟
به دلیل اینکه خب عرض کنم که از محسوس به معقول
بالاخره محسوس به معقول تکیه میکند. ما هیچ حرف حسی نداریم الا اینکه در بستر عقل است. الان هر مطلبی را که انسان احساس میکند، میشنود، میگوید، به اصل تناقض تکیه میکند. اصل تناقض هم جزء اصول اولیه فلسفی معقول ترین معقول هاست. الان مثلا بگید شما هم حرف میزنید هم حرف نمیزنید، هم درک میکنید هم درک نمیکنید، این مطلب هم حق است هم حق نیست، میگید نه نمیشه. چرا نمیشه؟ چون جمع نقیزه این محال است. خب جمع نقیزه محسوس است یا معقول؟ اصلا ما تو فضای عقل داریم احساس تقویت میکنیم، یا خیال رو تقویت میکنیم، یا وهم رو تقویت میکنیم. لولا اون معقول سنگ رو سنگ بند نمیشه. و الان دست دیم دیم این آب گرمه، میگیم هم گرمه هم گرم نیست، میگه نه آقا اگه گرمه دیگه گرم نبودن سلب حرارت نیست که. چرا؟ چون رفع نقیزه محال است، جمع نقیزه محال است. خب اجتماع نقیزه محال است، ارتفاع نقیزه محال است، مگه دیدیم، شنیدیم، لمس کردیم یا فهمیدیم؟ اینا معقولات است. ما اصولا محسوسات ما در بستر معقولات ما شکل میگیرد و معنا پیدا میکنند. خب ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این برهان. بعد حالا وقتی که برهان تثبیت شد، فهمید بینگه شما اگر بخواهید به اون چه که خودتون قرار گذاشتی تکیه کنید بی محتواست. بخواهید به میراث فرهنگی و میراث گذشتگان تکیه کنید، اونم بی محتواست. بخواهید به دلیل نقلی تمسک کنید، اونم دستون خالی است. این سه چهار جهت رو حالا حضرت داره تفهیم میکند. دیگه بهانه‌ای به دست اینها نداد تا اونها بگن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. برخی ها وقتی انبیاء علیهم السلام به اینها میفهمدن آخه این چه اینا رو میفرستید، میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه آبا و ابنا هر دو رو در برهان شریک قرار داده. فرمود اون چی که شما و نیاکانتون گفتید سخن سخیف است. دیگه به اینها مهلت نمیداد بگد انا وجدنا آباءنا علی امه. در بعضی از فرصت ها میگن برای نیاکان ما این کارو میکردن، ما این کارو میکنیم. مثل چهارشنبه سوری، نه اصلی دارد نه فرعی دارد. حضرت فرمود شما و نیاکانتون که این چهارشنبه سوری رو انداختید بی عقلی. دیگه فرصت نمیداد بگد انا وجدنا آباءنا علی امه. که در بعضی از بخش ها اونا گفتن به این که ما نیاکانمون را دیدیم که اینا این حرف داشتن و این روش را داشتن، ما هم همین روش را ادامه میدیم. حضرت میفهمد خب اگه نیاکان تو این روش داشتن، خب روش باطلی بود، شما چرا ادامه میدید؟ اولو کان آباهم لا یعقلون. یا نظیر اون چه که در آیه 43 سوره مبارکه زخرف آمده اینه و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مصرفوها انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. این میراث فرهنگی ماست. قال اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباءکم قال انا بما ارسلتم به کافرون. اینا میگفتن خب ما یه حرف تازه میاریم، حرف بهتری میاریم. آخه پدرانتون ابلوکان و آبا هم لای علمون و شیع و لای عقلون، چرا افران رو گوش میدید؟ ولی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه با اون جمالش این بحث توحیدی را ارائه کرد. یک کاسه کرد تموش اونجا که شما و اون پدرانتون میگید طرفی بیمعناست، اسمای بیمسماست. شما رب را گذاشتید روی چوب، این کیچ رب نیست. اگر بگید نه اون فرشته‌ای که ما تندیس او، مجسمه او، تمثال او را به این صورت درآوردیم، او رب است، اونم که معبود نیست، رب نیست، کاری از او ساخته نیست، او هم که برده و بنده خداست، شمس و قمر هم که این چنین است، قدیسین بشر هم که این چنین است، جن هم که این چنین است، یک جا وجود بارک یوسف فرمود به این که دیگه سخن از میراث فرهنگی و انا وجدنا آباءنا علی امه ها نمیتونید بگید، این دلیل عقلی. برای نقلی هم که ندارید، ما انزل الله بها من سلطان. یا اهل کتاب باشید بعد حرف بزنید، یا جدال کنید به کتاب کتابی ها تمسک کنید، اونم که نیست. فرمود به این که این هیه الا اسماء سمیتموها ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها. گاهی انسان یه لفظی میگد بی معنا، میشه مهمل دیگه. بالاخره استعمال یک کلمه در یک مستعمل و فی در اون یا حقیقت است یا مجاز است یا غلط. اگر موضوع لش باشد که به حقیقت است، اگه تناسبی با او داشته باشد میشه مجاز، اما اگه هیچ ارتباطی نداشته باشد اون میشه غلط دیگر. شما آب را میتوانید بر خود آب اطلاق کنید، میشه حقیقت. بر اون بخارها و چیزایی که زمیمه این است و اون ترشحات که بالاخره به تناسب با آب دارد میشه مجاز، اما بر سراب شما آب اطلاق کنید خب میشه غلط دیگر. فرمود آخه این اسمی بی مسماست، این غلط است. اطلاق رب بر اینها، معبود بر اینها میشه غلط. این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، دلیل نقلی هم که نداری. ما انزل الله بها من سلطان، این ما انزل الله بها من سلطان برای آن است که شما این بت ها رو به عنوان شفیع قبول دارید دیگه. بعضیا میگن که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا هؤلاء شفعاء عند الله، این هم چیزایی میگی. خب این سلطان میخواد، کی شفیع است، کی معزون و شفاع است؟ این سلطان میخواد، در برهان میخواد. این درباره انبیا، اولیا، اهل بیت، قرآن اینا آمده که اینا شفا هستن. منتها خدا اذن داد شما بدون دلیل عقلی، بدون دلیل نقلی یه سمت شفاعت و تقریب به اینا دادید بل استقلال. شما نمیگوید که اینا از طرف خدا معزونن که شفاعت کنن که. خب اگه از طرف خدا معزونن دلیلتون چیه؟ ما انزل الله بها من سلطان. اینی که وهابیت نسبت به ماها اعتراض دارد، بگیم انزل الله بها من سلطان، خود منزل لذی یشبع و انده الا به اذنه، خود ما تمتعهم شفاعت و شافعین، بعد فرموشی یه عده شفاعت کنندن منطقه اینا بهره نمیبرن. منزل لذی یشبع و انده الا به اذنه، به اینها ما بگیم اذن دادن طبق ادله نقلی. اذن در شفاعت سلطان میخواد، دلیل میخواد، ما دلیل داریم. اما اونها شما میگید بگه مستقلن شفیعن، مستقلن مقرب الله هن. در سوره مبارکه سبع فرمود به این که اینا هیچ کارن. چهار امر که بحث قبلن هم گرچه این سوره بحث نشد، ولی احکام این بخش از سوره مکرر ذکر شد. آیه 22 و 23 سوره مبارکه سبع این است. در اونجا استدلال شده است فرمود آخه این بت‌ها که این برسید چی کارن اینا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، اونایی که غیر خدایان و معبود شمایان از اونها حساب میبرید چیکارن اونا؟ چهار امر تصویر میشود که سه امر محال است، یک امر ممکن است و نیاز به اذن دارد و اینا معذور نیستند. سه امر محال است، یک امر ممکن است ولی با اذن باید باشد و اینها معذور نیستند. اون امور سگانه که محالست این است. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات، یه ذره بالاستقلال ملک اینها نیست. این یک، ما يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. فرض اول و قسم اول این است که این آله شما بالاستقلال یه ذره رو مالک باشن، این که نیست و محال است که غیر خدا بالاستقلال مالک چیزی باشد. دو، و ما لهم فیه ما من شرکن، اینا شریک الباری باشند نه بالاستقلال مالک باشند، ولو در یه ذره شریک الواجب باشند اینم محال است، چون تبارک الذی بیده الملک و حسرن مالوست. سه، و ما له منهم من ظهیرن، در یه ذره چه در آسمان چه در زمین اینا مستقلن خلق نکردن، به شراکه خلق نکردن تا شریک الباری باشن، لکن بالمظاهره خلق کردن، یعنی خدا که اون ذره را آفرید، اینا ظهیر خدا، پشتوانه خدا، پشتیبان خدا، دستیار خدا، معین و معاون خدا بودن، اینم محال است. اینا ظهیر نیستن، او غنی محض است. پس از این آلهه چه توقعی داری؟ اینا لب استقلال یک ذره رو مالکن، لا بل اشتراک ولا بل مظاهره. میمونه شفاعت. شفاعت بله ممکن هست، اما او باید اذن بدهد. قسم چهارم را که در آیه بعد ذکر میکند، میفهمد بله شفاعت بله ممکن است که غیر خدا شفیع باشد، ولی باید به اذن او باشد. این به این در و دیوار و چوب و سنگ و گل اذن نمیداد که ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن الله. و اون انبیا و اهل بیت علیهم السلام که اذن داده. پس آخه چرا اینا نمیفرستی؟ از اینا چی کار ساخته است؟ در این قسمت هم فرمود که ان هی الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من سلطان. برهان عقلی اونه که اینا چی کارن؟ دلیل نقلی هم نداریم که ثابت بکند به این که اینا اهل تقریبن، اینا اهل شفاعتن. تا شما بگید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاء عند الله، حجتی در کار نیست. دلیلش باز یا باید برهان عقلی بیاد یا برهان نقلی. هم انزل الله بهم سلطان، عقیده شون همین است که بالاخره ما اینا رو میپرستیم برای اینکه ما مقرب الی الله باشد. میگه شما دلیل بیاری، شمایی که به خوی نیاکانتون حرمت میگذارید دلیل بیارید، یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی. الان شما به خیلی از افراد که مراجعه میکنید که آقا این چهارشنبه سوری سرش چیه، اون سیزه بدر سرش چیه، ببین حرفی برای گفتن ندارن. یه دستن که تو سوره مبارکه نجم فرمود اینا هوامدارن، انسان هوس محور، برهانی برای گفتن ندارد که همین معنا رو تو سوره مبارکه نجم به این صورت بیان کرده است. آیه 23 و 24 سوره مبارکه نجم این است، فرمود این هیه لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. خب پس دلیل نداری، نه عقلی نه نقلی. این یتبعون الا الظن یک و ما تحول انفسو دو. اینا تو بحث‌های اندیشه‌ای زن محورن، نه علم و یقین مدار. تو بحث‌های انگیزه‌ای هوا محورن، نه عقل مدار. هرچه حواس کردن انجام میدن. اینی که شما بگید آقا چرا اینجور میپوشی، میگه مده. میگه مده توضیح بده یعنی چی؟ نافع است، ترکش ضرر دارد. دلیل عقلی دارید، دلیل نقلی دارید. نه اینجور میپسندن. همین به اینجا که رسید اکتفا میکنند. میشود این یتبعون الا الظن، تو بحثای علمی و اندیشه ای که باید با برهان عمل کند، با ظن عمل میکنه که لا یغلی من الحق شیئا. تو بحثای عملی هم و ما تحول انفس، هرچی دلش خواست. این که یدی میگن ما هر چی دلمون میخواد میگیم، هر چی دلمون میخواد میکنیم، همینه دیگه. این اون عقل رو به مهار کشیده، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اونی که در درون او رو کرسی فرمان روای نشسته است هوسه. هوس هم که معیاری ندارد. عبود به ما تحور انفس. اینی که بوشید بارک خلیل میخواهد و یک تبره بود شکم میخواد که فرمود اوف فن لکن بره ما تعبدون من دونه لا اوف بر شما. اون کسی که هیچ برهان نمیپذیرد همین دیگه. فرمود ما تعبدون من دونهی الا اسماء که سمیتموها انتم و آباؤکم. برهانی که نداری، دلیل نقلی هم ندارید که کار شما را تصحیح کند. بگید میراث فرهنگی و نمیدونم کزا، اونم مثل شما اولو کان آبا هم لای اقلون شیئا ولا یهتدون. ما انزل الله بها من سلطان بعد فرمود این الحکم الا لله، قبلا نفرمود و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، حالا او رو داره شکوفا میکند که این رد العجزه الی صدر است تا برگردد چرا ما انبیای ابراهیمی موحدانه با مردم سخن میگوییم. این الحکم الا لله، در نظام تکوین خدا شریک ندارد یک، ظهیر ندارد دو، نظیرم ندارد سه. نه نظیر دارد که دستگاه جدا بسازد، نه شریک دارد که با هم یه چیزی بسازن، نه ظهیر و مظاهر و پشتبان و پشتیبان دارد که کمکی او باشد. در نظام تکوین این حصر حقیقی است. این الحکم الا لله. تو نظام تشریع از در قانون گذاری هم این الحکم الا لله، هیچ حکمی نیست مگر اینکه ذات اقدس اله باد حاکم باشد. منتها خدای سبحان که حاکم علال اطلاق است، همون خدا ما را در بعضی از امور مخیر کرده است. این اختیار ما به دست اوست، نه اینکه اگر ما منطقت الفراغ داریم او تفریق کرده است، اگر مباهاتی داریم او اباحه کرده است، اگر از لا واجب تخییری برای ما آزادانه اختیارش میسر است او تخییر کرده است. الان ما در سه چهار منطقه آزادیم، در موضوعات آزادیم، در مباهات آزادیم، در انتخاب اضلاع واجب تخییری آزادیم، در اشکال حکومتی که جز موضوعات است آزادیم، اما همه این آزادی ها را او تحریر کرده، او حریت بخشیده، نه اینکه ما در این آزادی آزاد باشیم، ما مجبوریم که آزاد باشیم، نه مجبوریم که کار بکنیم، ما مجبوریم که آزادانه کار بکنیم. یعنی نه اینکه جبر قوی هست، جبر محال است، همونطوری که نمیشه گفت که دو تا پنج تا بد است، نه دو تا پنج تا محال است، جبر محال است. ما آزادانه خلق شدیم، ما اگر بخوایم یک کاری رو بدون اختیار بکنیم محاله. حالا یک کسی بخواد بخنده بگری یک کاری رو بدون اراده انجام بده، یه وقتی خوابیده است یا دست او رو میگرن از جای به جای میبرن که او مورد فعل است نه مصدر فعل، که فاعل نیست، این از مقصد بیرونه. اما خود انسان بخواد یک کاری انجام بده بدون اراده، میشه دو تا پنج تا، او مجبور است که آزاد باشد. خلق مختارن، که سلب اختیار مستحیل است نه بد. تو کتاب های فقهی مرازه فرمودید اون جایی که میگن بیع مکره، بیع مکره، یه وقت دهن کسی رو باز میکنن میگن تو این کلمه رو بگو، این که اون مورد فعل است، این مفعول است نه فاعل. دست او رو میگرن انگشت مهر میزنن پاورقه، که این مورد فعل است نه مصدر فعل، این که فاعل نیست، این مفعول، این از مقصد بیرونه. یه وقتی تهدیدش میکنن که اگر امضا نکنی فرون ضرر رو ما به شما برسونیم، اینجا در کمال عقل و اختیار امضا میکند. اختیار هست، رضایت هست، طیب نفس هست تو بحث کلامی، منتها همون طوری که شیخ متفتن شده، اسلام قاضی متفتن شده، این فقهای فهری ما متفتن شدن، شارع مقدس این بخش از طیب نفس را در مسائل حقوقی معتبر ندانسته. به کسی بگن آقا اگر این کار رو نکنی فرون ضرر رو میبینی، این احساس میکنه، بررسی میکنه، میگه اون ضرر خیلی مهمه، خب من چرا اون ضرر رو تحمل بکنم، این ضرر رو میفروشم برای اینکه از اون ضرر محفوظ باشم. ممکنه ضرری مهمتر از این باشه و فقها بگن صحیحه، اگه پسرش تو بیمارستان تو اتاق عمله، اگه زمین نفروشه او در معرض خطر، این مضطر به فروش به ارزه، اینجا هم میگن صحیحه. دیگری میگن آقا اگه نگیری ما پسرتو مجروح میکنیم، این برای که پسرش مجروح نشه شرط چاقو نخوره زمینش میفروشه. تو مسائل حقوقی گفتن این رضایتی به نفس کافی نیست، باعث بطلان بیعه. اون طیب نفس سیه، بیع مستر سیه، بیع مکره باطله، نه رضا نیست، رضا هست ولی شارع تهدید کرده، مرزبندی کرده. کار بی اراده از انسان محال است، منتها این کار ما به اختیار ماست، این اختیار ما هم به کف اختیار اوست. این چنین نیست که انسان در اختیار هم آزاد باشه، وگر نمیشه خدا. این صفت را خودش دارد به ذات یا بو دادن، این صفت آزادی، این صفت اختیار را به او دادن یا خودش دارد؟ خب یقیناً به او دادن. اونی که آزاد به ذات است هو الله است، اون که مختار به ذات است هو الله است. بنابراین اگر منطقت الفراقی هست، این منطقت الفراق را برای ما تفریق کرده است، یعنی موضوعات را، مباحات را، انتخاب اضلاع واجب تخییری را برای ما تفریق کرده است. به ما فرمود اینجا آزادی، هر کاری بخوا بکنی بکن، ولی در قانون این الحکم الا لله. اونگاه اون سوره شورا که دارد و امرهم شورا بینهم هم قبلا بحث شد، اونجا فرمود این منطقه الفراق امر الناس است، اون احکام الهی امر الله است، اونجا این الحکم الا لله است، این منطقه الفراق تو این قلم رو تو این محدوده که آمدی امرهم شورا بینهم، نه امر الله. نه شما بیای تو احکام الهی بری تو مجلس مشورت کنی، آیا با دیگران مشورت کنی، آیا این چنین بهتر است یا اون چنین. باید ببینید کتاب سنت چی میگوید. اگر امر الله شد بر اساس این الحکم الا لله است ولا غیر، اگر همون خدایی که منطقه الفراق را تفریق کرده است، مرز بندی کرده است، ما را تو اون مرز، تو اون پارک جا داد، اونجا در همون محدوده که امروناست نه امرالله، اونم امرونا بودنش هم به تفریق الهیست، به دستور الهیست، مثل موضوعات، مثل اشکال حکومت، مثل مباحات، این گونه از امور فرمود و امروهم شورا بینا. بنابراین مرزا میشه مشخص و اون تهدید کننده مرزها هم با ذات اقدس اله هست ولا غیر. پس این الحکم الا لله والحمد لله بالعالمین.